أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در نقطه این که در موارد دوران بین تخصیص و تخصص چرا اصالت العموم و الاطلاق حجت نیست برای اثبات تخصص. مثلا گفت اکرم کل فقیر، بعد دلیل دیگر آمد گفت که زیدون لا یجب اکرامه، زید علی کل حال واجب الاکرام نیست، و زید مشکوک بود آیا به این جهت واجب الاکرام نیست که فقیر نیست، پس اکرم کل فقیر تخصیصی نخورده است، تخصصاً این خارجه و واجب نیست اکرامش، چون فقیر نیست. یا نه فقیر هست ولی بازم واجب نیست اکرامش، پس تخصیصاً خارج شده زید. گفتیم لازمه اصالت العموم یا اطلاق عدم تخصیص در اکرم کل فقیر لازمش اینه که پس این فقیر نیست، اینی که واجب الاکرام نیست فقیر نیست، چون میگه هر که فقیره یجب و اکرام، پس من لا یجب و اکرام و لیسه به فقیر دیگه، عکس نقیض به اصطلاح، یا انتفاع جزا مستلزم انتفاع شرط اگر شرطیت استفاده شد. این لزوم عقلی است، پس میشه تمسک کرد به اصالت العموم. لازمش هم اینه که این پس زیدون فقیر نیست، آثار دیگه فقیر نبودن زید رو هم بر زید بار کنی، حرمت دادنش زکات و امثاله و آثار دیگر. اگر با اینکه اینجا معمولا تمسک نمی کنند فقه ها به اصالت العموم برای اثبات تخصص، دو وجه ذکر شد و مناقشه شد. وجه سومی را شهید صدر اینجا ذکر کردن که فل جمله گفت ثابت میکنه که نمیشه تمسک کرد. وجوهی که ذکر شده وجه این بود که گفته میشد مثلا سیر عقلا اینجا نیست، که گفته شد این به این مقدار کافی نیست، چون عقلا که تعبدی نیست و همینقدر کاشفیت اینجا هست برای اثبات تخصص، چرا بهش تمسک. یه وجه هم مرحوم عراقی بیان کرده بود که این را مثل موارد شبهه مصداقی مخصص گرفته بود، اون هم جواب داده شد. یه وجه سومی رو ایشون ذکر میکنه، در حقیقت میخواد یه نکته ای ذکر کنه برای این عدم حجیت که چرا حجت نیست. نکته ایشون هم در حقیقت ایشون میخواد اینجا رو بگه اصالت عدم تخصیص و اصالت العموم در عام جاری نیست، چون عام واقعا اگر قضیه حقیقیه باشه مخصصش اون دلیل دوم قضیه به نحو قضیه حقیقیه باشه، در قضایای حقیقیه بله نمیشه تمسک کرد به اصالت العموم عام یا اصالت الاطلاق مطلق. و علت عدم نکته عدم امکان تمسکشون عام قید میخوره، واقعا اگه به نحو قضیه حقیقیه بود مقید میشه، وقت میشه شبهه مصداقیه مقید مخصص که تمسک در بهش جاری نیست. چرا؟ چون ایشون میفهمد برای اینکه در قضایای حقیقیه مولا ناظر به موضوعات در خارج نیست، خودش موضوع رو احراز نمیکنه، موضوع رو مقدر الوجود فرض میکنه. وقتی میگه اکرم کل فقیرن یا اکرم الفقیر، یعنی من یمکن ان یکون فقیرن من کان فقیرن، در همه قضیه تقدیریه شرطیه، هر کسی که ممکنه فقیر باشه فقیر متحقق بشه در او فقر، این لا این یجب و اکرامو. اون دلیل دیگه هم که میگه زیدون لا یجب و اکرام به لحاظ احوالش هم باز اون قضیه حقیقیه است، یعنی بر زید در هر حالتی باشه یمکن ان یکونه تلک الحاله باز لا یجب و اکرام به نحو قضیه حقیقی. قضایه حقیقی قضایه شرطی است، موضوعش ما یمکن ان یکون مقدر الوجوده ولو بالفعل نباشه. خب یکی از فروضی که یمکن ان یکون این که زید فقیر باشه، این امکان داره؟ یکی از فروض مقدرت الوجوده برای زید که فقیر باشه، این حالت رو هم گرفته زه. که اگر این حالت رو گرفته باشه که گرفته، قضیه حقیقیه، متوقفه بر تحقق اون قید در خارج نیست، اون حالت در خارج نیست، اون فرد در خارج نیست. اگه این حالت رو هم گرفته باشه، پس قطعا اکرم کل فقیر باز قید بخوره، اونم به نحوه قضیه حقیقیه است به غیر زید، پس اون مقید شده به غیر زید. هرچند زید بالفعل فقیر نباشه در خارج، ولی ممکنه فقیر باشه و اطلاق لایجب اکرام زید این حالت رو هم گرفته به نحوه قضیه حقیقی اگه بود. بنابراین حتما عام مقید میشه به نقیض این موردی که عنوان خاصی که به نحوه قضیه حقیقیه درش آمده این نفی وجوب اکرام، پس میشه شبه مصداقیه مخصص در حقیقی. شما می‌فرمایید این در قضایای حقیقیه که هر دو طرف قضیه حقیقی باشه درسته، ولی اگر یکی از این دو تا قضیه خارجیه بود دیگه این درست نیست، چون شاید مولا نظر به این وضع خارجی داره، خودش احراز کرده گفته این چون فقیر نیست یجب و اکرام، دیگه اون اطلاق اونجوری درست نمیشه در این مقید یا در اون طرف هم همینجوری، اگه اون خارجیه بود. بنابراین دیده که اون خارجی ها هیچ وقت در زید متحقق نمیشن، اون این کار کرده و بنابراین اینجوریست که در اینجور مواردشون در حقیقه تفصیل میده که اگر قضایا حقیقیه باشن که غالبا حقیقیه است، چون شامل فروض مقدرت الوجود در طرفین و یکی از فروض اینه که این زیدی که خارج شده حکمن موضوعاً موضوع اون عام باشه، این را هم میگیره حتما عام باشه، مقید باشه لبن و نقیز این و دیگه نمیشه به عام تمسک کرد، چون تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص میشه، یا به عبارت دیگه نمیشه نفی تخصیص رو کرد، گفت عام مخصص نیست حتما مخصص، چون با نفی کلی تخصیص مخاصیم این لازمه رو ثابت کنیم دیگه، این صورت عموم جاری نیست، معلومه سر کذبه، معلومه سقوطه. بنابراین اما اگر احدهما قضیه خارجی هست، اونجا ما ملتزم میشیم، حاصل فرمایش ایشون اونجا ملتزم میشیم به حجیت اصالت العموم برای اثبات تخصص در قضایای خارجی، که در فقه چون خیلی محل ابتلا نیست به این ترتیب اینم خیلی اشکالی وارد نمیکنه. اینم یه بیان، این بیان اولا خب نه فقط این موردی که ایشون گفت خارج میکنه، دو تا مورد دیگر هم خارج باستی بکنی. این موردی که خود ایشون قبول کرد که ما ملتزم میشیم اگر احد الخطابین قضیه خارجیه بود، اینجا دیگه اثبات تخصص رو میشه کرد. مورد دیگه ای که خارج میشه، چون هر دو مورد رو ایشون در بحث مخصص شبهه مصداقی مخصص ذکر کرد، اینجا یکی رو فقط ذکر، اون دومی رو اینجا باز ذکر میکرد، و اون جاییست که موضوع این عام یه حکم شرعی باشه. اکرم کل فقیر موضوعش فقره، فقیره یه نمره تکوینیست، اما اون مثال دیگری که گذشت در برای تمسک به اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص، اصالت العموم برای اثبات کل ما این نجس متنجس منجس بود، خب این موضوع این کل ما این متنجس منجس یعنی ملاقیش نجس میشه، موضوعش الماء المتنجسه که تنجس هم خودش حکم شرعیست. حالا که حکم شرعیست، اگه قضیه حقیقی هم باشه، اینجا تمسک به اصالت العموم میشه کرد، چون شاید شارع خودش این حکم رو جعل میکنه، میدونه جعل نکرده برای ماء استنجا، مقید نمیکنه به استنجا این خطابش، چون وقتی خود این موضوع را خودش ایجاد میکنه و قیدونه خودش ایجاد نکرده و نخواهد کرد، دیگه این تقدیر وجود خارجی پیدا نخواهد کرد تا مولا ملزم باشه خطابش قید بزنه، کل ما این متنجس منجس را قید بزنه به غیر ماء الاستنجا، چون میدونه ماء الاستنجا هیچ وقت در هیچ وضعی هیچ فرضی نجس نخواهد بود چون طهارت برش جعل کرده، نه نجاست. هیچ وقت منجس نیست، نجس نیست که موضوع این عام قرار بگیره. اینجا این احتمال هست، پس به اسارت العموم میشه تمسک کرد با این قضیه حقیقی است. این دو مورد. سوم اینی که موضوع حکم تکویدی باشه، شرعی نباشه، ولی واقعا ما احتمال بدیم این موضوع با موضوعی که خاص خارج کرده امکان تصادق رو نداره. یعنی احتمال بدیم ممکن نیست یه جایی با هم جمع بشه، اصلا امکانش رو احتمال بدیم نباشه، نه اینکه وقوعش نیست. اون عنوان رو احتمال بدیم عنوانی باشه که هیچ وقت با اون عنوان جمع نشه. مثلا گفته اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، بعدم یک طائفه رو گفته لا یجوز لعنهم، که نمیدونیم اونا از بنی امیه هستن تخصیص خورده لا یجوز، یا نه اصلا بنی امیه نیستن. اگر نباشن دیگه تا آخر نیستن، دیگه محال بشن. شاید از اول بنی امیه نبودن، اونا پس تا ابد هم دیگه بنی امیه، اطلاق احوالی درشون محتمل نیست. اگر نباشن تا آخر نیستن، اگر هستن تا آخر هستن. جاهایی که خلاصه احتمال بدیم که این عنوان خاص با اون عنوان عام امکان تطابقش نباشه به هر جهتی از جهات، اینجا به احتمال اون عدم تخصیص هست، خب این ظهور تمسک می‌کنیم در عالم اثبات که قیدی نیامده، تخصیص نخورده، در عالم ثبوت هم این قید نیست. اینجا هم باز اصالت العموم میشه بهش تمسک کرد و اثبات تخصص رو کرد. مضافاً بر این که این فرضی که ایشون میگه، شاید این فرض را خب آقایون خارج از بحث بدونن، هم در همین قضایای خارجی و اینا هم گفتن نمیشه تمسک کرد به عموم عام، اما اینکه قضیه حقیقیه باشه هر دو، بعدم خاص هم اینجوری باشه معداش که زیدون لا یجب و اکرامو سواء کان فقیرا او لم یکن فقیرا، خب این که قطعا میشه مثل موارد تخصیص، یعنی این چون اخصه مثلا تخصیص زده عامره، همین اطلاقی که در این خاص باشه به نحو قضیه حقیقیه داره قید میزنه او رو در حقیقت، اگه اونم قضیه حقیقیه باشه. جاهایی که آقایون تمسک کردن اینجا نیست، نکردن، فقط اینجا نیست تا گفته بشه اینجا اصالت عدم تخصیص جاری نیست، چون خاص قید زده در حقیقت، اطلاق خاص قید زده عام را. جاهاییست همون جوری که در همون قضای خارجی هم گفتن نمیشه تمسک کرد به اصالت العموم، در همون مثال قضیه موضوعش قضیه حکم شرعیست هم گفتن نمیشه، در همون مثال گفتن اتفاقا در فقه که نمیشه تمسک کرد به اصالت العموم برای اثبات تخصص. و بنابراین این وجه هم خیلی علاج مشکل رو نمی کنه، یعنی این توجیه نمی کنه این مبنایی را که در فقه آیون معمولا مشهور عمل بش کردن و گفتن نمیشه اثبات تخصص را کرد با اصالت عدم تخصیص. وجه چهارمی ممکنه کسی ذکر کنه، کسی ممکنه اینجوری بگه که عموم و اطلاق مدلول مطابقیش شمول افراده. اون فردی که مثلا در حکم شک میکنیم اطلاق و عموم در عام، وقتی میگیم عموم داره یعنی شامل این فردم هست، لازمه شمولش برای این فرد اینه که پس این فرد قید نیست، نه به عنوان شخصیش نه به عنوان نوعی، اگر یه نوعی باشه صنفی باشه، لازمه شمول حکم فرد نفی قیده، این مدلول التزامی است. پس انتفاع قید و انتفاع مقید شدن عام یا مطلق به قیدی در مدلول التزامی عموم عام برای اون فرد یا اون صنفه، مدلول اولی و مطابقی عمومه، مدلول التزامی بوره. خب ما در اینجا مدلول مطابقیمون معلوم سقوطه، میدونیم این آب استنجا عموم کل ما این متنجس نجس این رو نگرفته، ساقط این عموم، یا تخصیصا یا تخصصا، پس این عموم نیست. تو از این عموم بتونیم نفی قید کنیم، بگیم پس خطاب مقید به غیر ماء الاستنجاء نشده. حالا که نشده پس لوازمشه بتونیم ثابت کنیم. مدلول مطابقی چون مقطع السقوط اینجا شامل نیست، مدلول التزامیش هم دیگه حجت نیست، پس محتمل این واقعا مقید باشه، محتمل نباشه نمیدونیم، نمیتونیم اثبات کنیم مدلول التزامی رو. تا با نفی قیدش بگیم اگر قیدی نباشه پس این باستی خارج باشه، ولی تناقض میشه بین اون اطلاق و این. این بیان هم بیان تمامی نیست، چون اولا مسئله برعکسه، عموم برای یک فردی فرع عدم تقییده، نه اینکه تقیید را ما از عموم کسی بخواد استفاده کنه، این درست نیست. اگر قید بود عموم رفع میشه، اگر قید نبود تازه عموم درست میشه. نفی قید مدلول مطابقی اطلاق عمومه، نه مدلول التزامی، مخصوصا در مطلقا. ثانیاً حالا فرض کنید اینجوری باشه، ما عموم را اگر بخوایم نسبت به این فرد معلوم الخروج از نظر حکمی بخوایم عموم را نسبت به افراد معلوم الخروج و معلوم الموز عنوان و یا معلوم الحکم پیاده کنیم، بله این اطلاق و عموم اینجا ساقط یقیناً، یا میدونیم نیست، یا تخصصاً یا تخصیصاً، ولی عموم موضوعش افراد واقعی به وجود واقعیشه، علم به خروج و علم چه خروج موضوعی چه خروج حکمی، علم به این که این فقیر هست یا نیست، علم به این که این واجب الاکرام هست یا نیست، اینا موضوع عموم نیست، موضوع عموم واقع افراد خودشه و ما اینجا به عموم تمسک میکنیم نسبت به واقع، میگیم اکرم کل فقیر، واقع هر فردی که فقیره میگیره، اگر ما هر فردی را بگیره لازمش اینه که این فرد فقیر نباشه، چون محال هر فرد فقیر را بگیره و این فرد فقیر باشه، چون تناقض معنی این دو تا حکم متناقضه، این جعل کرده شاره جعل نمی کنه. عموم را بله به لحاظ افرادی که علم و جهل و شک و علم به فقیر بودن یا به عدم وجوب اکرام بودن درش داریم اگه بسنجید، اینجا معلوم و سقوطه، ولی اینجوری که نیست عموم. عموم عام به لحاظ موضوع واقعیشه، چون موضوع عنوان واقعیست نه عنوان معلوم، علم به موضوع یا علم به حکم یا عدم حکم، اینا هیچ کی بهش کدومش دخیلی در موضوع حکم عام نیست، و اصالت العموم و عدم تقیید به لحاظ موضوع واقعی جاری میشه. ما اینجا اینجوری اصالت العموم رو جاری میکنیم، میگیم اکرم کل فقیر، هر فقیر واقعی را، گرچه ما ندونیم اون رو، هر فقیر رو میگیره، چون قید نزده، قیدی نیاورده، نگفته الا فقیر مثلا کذایی، هر آب متنجسی رو میگیره، قید نزده الا آب متنجسی که مثلا آب غسل چیز باشه، استنجا باشه، غساله نجم باشه به اصطلاح. خب عموم رو اجرا میکنیم نسبت به موضوع واقعیش، میگیم هر چیز اگر این عموم درست باشه در موضوع واقعی که ما نمیدونیم کجا هست کجا نیست، لازمش اینه که این آب باستی نباستی نجس باشه، باست طاهر باشه، و الا اون عموم با این قابل جمع نیست، این دو حکم تناقض و مولا که تناقض نمی کنه. پس این بیان هم بیان تمامی نیست. یه بیان پنجمی میشه گفت که این بیان پنجم تصحیح همون وجه اوله که وجه مرحوم صاحب کفایه است، وجهی است که آقای خویی هم خیلی همین وجه رو قبول کرده بود، که به احتمال قوی همین بوده در ذهن علما و محققین که تمسک نکردن یا نمی کنن در موارد دوران بین تخصیص و تخصص به اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص، حتی اگر قضایا خارجی باشه، حتی اگر موضوع مثل همین حکم شرعی باشه، الماء المتنجس یا نجس. و اون این که ظهورات را که عقلاش حجت قرار دادن برای کشف از مراد متکلمین حجت قرار دادن، حالا مراد چه حکم شرعی باشه چه خبر باشه هر چی باشه، کشف مرادات این رو حجت کرده. جایی که مراد معلومه چیزای دیگه مشکوکه که لازمه اون، مثلا مراده اینها ره، اگر اون ظهور حجت باشه اونجا، این ظهور رو برای اینجور چیزا حجت نمیدونن. مثلا اگر یادتون باشه در بحث حقیقت و مجاز اونجا گفته شد اگر کسی یه دفعه شک در مراده، میگن اصالت الحقیقه حجته. اصالت الحقیقه یک ظهوریست دیگه، یعنی ظاهر حال متکلم اینه که ظاهر کلامش اینه که وقتی یه لفظی رو به کار میبره بدون قرینه در معنای حقیقی به کار میبره. این ظهور یک کاشفیتیست، طریقیت هم داره، اماره هم هست، تعبدی نیست، بر اساس کاشفیته. ولی میگن اگر شک در استناد باشه نه در مراد، همین اصالت الحقیقه دیگه حجت نیست. یعنی ما بدونیم که متکلم مرادش از این اسدی که به استعمال کرده رجل شجاعه، ولی ندونیم آیا این معنی حقیقیشه در این لغت اینا یا معنی مجازیشه، این مجازن استعمال کرده یا حقیقتا. همون اصالت الحقیقه، همون ظهور هم اینجا هست چون بدون قرینه استعمال کرده، ولی دیگه حجت نیست در کشف این که واسه این معنایی که درش استعمال کرده معنای حقیقی است. با اینکه اگه اون ظهور حجت باشه همون اندازه هم کاشفیت اینجا هست دیگه، لفظ را بدون قرینه در معنای حقیقیش استعمال میکنه، پس در معنای حقیقی استعمال کرده، ولی میگن حجت نیست چون این شک در استناده نه در مراد. معلوم صاحب کفایی داره دیگه تو بحث اثبات الحقیقه. اینا اونجا عین این نسبت به مراد، این مراد استعمالیه، این این مطلب رو آقایون در مراد جدی هم میخوان جاری کنن. اونجا هم همین اشکال وارد میشد که خود اثبات الحقیقه بالاخره اماره است، امارات لوازمش هم حجته، چرا اینجا این لازمه رو بار نمیکنید؟ چون میگن عقلا اثبات الحقیقه رو برای کشف مراد، جایی که شک در مراد استعمالی داشته باشی اونجا میگن به اثبات الحقیقه تمسک، نه جایی که بدونی مراد استعمالیش چیه، شک در این داره، این حقیقت یا مجاز، اینجا به این تمسک نمیکنید، اینجا حجت نیست. اینجا هم همینجور همین رو بخوان تو مراد جدی بیارن، بگن نسبت به مراد جدی، جایی که مراد جدی از حکمی در یه جا معلومه که اینجا بالاخره وجوب اکرام نداره، این زید آب استنجا ملاقیش نجس نیست علی کل حال، ثابت شده به دلیل هر دلیل، پس مراد جدی مولا که این آب ملاقیش متنجس نیست، یعنی منجس نیست، آب استنجا منجس نیست، ملاقیش نجس نمی کنه، این معلومه. ولی نمیدونیم آیا این به این جهته که این ظهور بالاخره ظهور عموم و عام در اینجا میدونیم نیست، یعنی واقعا نیست، نه اینکه ظهور نیست، مراد جدی اینجا نیست، اینجا نجاست ملاقیش نیست یقینا به دلیل ثابت شده، ولی نمیدونیم موضوعا خارجه پس میشه تخصص، یا موضوعا داخل حکمش فقط نیست پس میشه تخصیص. اینجا بخوایم به اصالت العموم تمسک کنیم برای اثبات اینی مثل اونه، اینجا عقلا حجت قرار نمیدن. و اون اشکالی که شد که بابا عقلا که تعبدیات ندارن چرا اینجور نمیکنه، با این همه اندازه کاشفیت داره، عکس نقیض لوازمه، لوازم مثبتات امارات، حجت اصالت العموم و ظهورات از امارات، این اشکال بود. این اشکال پاسخش وقت اینه که بله ظهورات اماراتن، اماراتن مثبتاتش حجتن، همون اندازه هم از کاشفیت که در مدلول مطابقی هست در مدلول التزامی به همون اندازه عقلا هست، ولی در باب حجیت تمام الموضوع خود کاشفیت نیست. کاشفیت در چه زمینه‌ای حجت قرار میگیره اینم دخالت داره در به حجیت، یعنی ممکنه یک کاشفیتی در یک دامنه‌ای در یک موردی حجت باشه، همون کاشفیت در مورد دیگری حجت نباشه. چرا؟ چون اون مورد مثلا غیر از این کاشف دیگری نیست، انسداد صغیره به قول بعضیا، انسداد غیر از این راهی نیست، اینو حجت قرار داده، در اون مورد دیگه همین حجت نیست. مثلا احتمال خطر، خوف خطر رو حجت قرار میده، احتمال منفعت رو حجت قرار نمیده، چون خطر یه خصوصیتی داره، اهمیت داره، چی داره چی داره، خوف رو اونجا حجت قرار دادن عقلا، ولی یعنی زن رو بلکه حتی احتمال رو، ولی در منفعت اینجوری نیست، خیلی جاها اینجوریست که یه اماره‌ای در یه جا فقط حجته، همه جا حجت نیست. یه داره در معاملات حجت میدونه، در چیزای دیگه شاید حجت ندونه. در باب ملکیت و اینا راهی دیگری نیست. مثلا راه عمدش ید و تصرف مالکانه است، اینو حجت اونجا قرار میدن، ولی در جای دیگه همین مقدار از ظهور کافی نیست برای حجت، چون یه خصوصیات دیگه است. در باب ظهورات هم همینجوره، برای مرادات متکلم، چون انسان به مراد با چی میرسید؟ مراد تو دل متکلمه، تو ذهنشه، یه چیز محسوسی نیست که من خبر واحد و این حرفا رو مشاهده و اینا رو تو درش این حجت قرار بدن، یا علم و اطمینان رو درش حجت. اگه این بده انسداد باب مراد میشه دیگه، نمیتونه انسان به مراد متکلم برسه. من که علم پیدا نمیکنم تو دلش چیه، قصدش چیه، جعلش چیه، مدلول تصدیقی جدیش چیه. این راهی نیست غیر از همین ظهورات. این ظهورات رو اینجا حجت قرار دادن برای کشف از مراد و آنچه که لوازم مراده. در طول این که مراد با این حجت شد دیگه، اگه لوازمی داشت اون لوازم هم همش حجته، اونا دیگه طولی میشه. این مقدار جعل حجیت کردن ولو به جهت انسداد، راه دیگری نیست برای کشف. اما اینکه زید فقیره یا فقیر نیست، این آب نجسه یا تا این از ادله دیگه برید استفاده. اینجا دیگه مثل مراد نیست که درشون انسداد باشه. پس کاشفیت درسته اینکه گفته میشه عقلا تعبد ندارن، نکته حجیت پیششون همیشه نکته فنی موضوعی است که اون کاشفیت و طریقیته. این مقدار طریقیت در لوازم هم هست، اینا همه درست، ولی اینا تمام الموضوع نیست برای حجیت. خصوصیت این که حالا این مقدار از کاشفیت کجا حجته، در چی حجته، در اون چیزی که راه دیگری نیست برای اون چیز مگر این راه، که راه های دیگه یا نادره یا اصلا نیست یا خیلی نادره، نمیشه همش اونا رو فقط علم رو فقط اطمینان رو فقط به مراد حجت. از کجا من علم و اطمینان پیدا کنم؟ خیلی جاهای این علم حاضر نمیشه. اینجا مجبورن این ظهور اینجا حجت کنن، ولی در مقداری که مربوطه به اینه نه بیشتر از این دائره. این معناش این نیست که هر جایی این مقدار از کاشفیت بود همون حجته، با اینکه چی کواشف دیگری اونجا میسور متعارف کثیر انسدادی نیست، راه‌های دیگه بازه. اینجا از این قبیله، این همون استناد هم همون قبیله، چه مراد استعمالی چه مراد جدی. کشف مرادات چون مراد در دل متکلمه، چه استعمالی چه چی، اینجا به این اکتفا کردن، چون اگه اکتفا نکنن اختلال لازم میاد. ما از کجا بفهمیم متکلم مراد استعمالیش چیه، مراد جدیش چیه؟ اینجا مجبوریم اینو دیگه حجت قرار میدن. درست هم هست، قاعده عقلایی شارع هم امضا کرده، اما وقتی مراد معلومه، هیچ شکی درش نیست که اینجا این نیست، مراد متکلم اینجا معلومه که بالاخره این فرد اینه، خارج از این بیم به اصالت العموم تمسک کنیم، ببینیم که وضع این فرد مشخص کنیم که خروجش موضوعی این فقیر نیست. نه برو اینجا دیگه جای اون انسداد صغیر اینجا نیست، به عبارتون اون ملاک حجیت دیگه اینجا نیست. و باشه این مراد در این مراد کلی جعل مطلق یا مقیده، باز دخلی به این نداره، اینه میخوایم ازش استفاده کنیم. این لازمه در حقیقت مرادی است که در اینجا معلومه. اینجور هم این دیگه ملحق به هموناست، میگه عرف میگه اینجا تو برو از راهی دیگه تفحص کن، طرق دیگه رو اعمال کن، علم پیدا کن که این فقیر هست یا نیست، اگه بخواه احکام فقر رو بار کنی یا احکام عدم فقر رو بار کنی یا احکام طهارت رو بخوای بار کنی که تخصصه، برو از راه موضوع خارجی است دیگه. طهارت راههایی داره برای اثباتش، خبر ثقه، اطمینان، علم، اینجا میسوره. این دیگه امر داخل بطن مکلف نیست و مراد متکلم نیست تا بگیم اینجا راهی نداریم غیر از ظهورات رو باز تمسک کنیم. این حرف معقولیه که نکته یعنی جواب اون اشکال وقت این میشه که اینجور جاها عقلا اینا خارج از دامنه حجیتی است که قرار دادن برای ظهور. درسته کاشفیت ملاک تعبد نیست اندل عقلا، کاشفیت و طریقیت هم نسبت مدلول التزامی به همون اندازه است که مدلول مطابق است، ولی باز در راه مراد باشه. اگه در راه مراد شد در طول او هر چی لوازم هست ثابت میشه، اما در راه مراد نشد مراد معلوم اینجا نیست، میخواید چیز دیگر رو ثابت کنید که این چیز ثبوتش راه‌های دیگه داره، اون راه‌های دیگرش بازه، طرق علمی اطمینانی، طرقهای دیگه، ادله دیگه اونجا هست، مثل مراد و لوازم مراد نیست. اینجا عقلا دیگه جا داره، این به معنای تعبدیت در ظهوراتش، این به معنای زیق موضوع حجیت یک کاشفی است. چون کواشف بالاخره به این معنا نیست که هر چیزی کاشفیت در یه جا شد تو همه جا اون کاشف باشه، نه. یکی از علل حجیت کواشف انحصار، انسداد، نبودن طرق دیگر، سهل بودن این طریق و سخت بودن طرق دیگره و نکات از این قبیل که میشه ازش تعبیر کرد به نکات غیر طریقیتی. نکات غیر طریقیتی هم در باب حجیت، حجج عقلایی و ظهورات، مخصوصا باب ظهورات اینا هست، ولذا شرایطش هم فرق میکنه. مثلا در خبر ثقه اگر ظن به خلاف شد میگن عقلا دیگه حجیت اونجا قائل نیست، ولی در ظهور اینجوری نیست، چون ظهور چاره ای ندارن. ظن به خلاف هم داشته باشه میگه اصالت العموم حجته، اصالت ظهور حجته، تا قطع به خلاف پیدا نکنی باز بشه راهی دیگری نیست این ظهور و حجت قرار داره. به خلاف موضوعات دیگه که خبر ثقه درش حجته، اونجا میگن اگر این ظن اماره قوی برخلاف خبر باشه حجت نیست و هکذا. بقیه کواشف عرفی و عقلایی رو انسان که میبینه، ببینه تمام الموضوع فقط کاشفیت نیست، یعنی تمام نکته جعل حجیت، این نکات غیر کاشفیتی هم دخیل در اینکه کجا چه چیزی ره، چه کاشفی ره حجت قرار بدن و به چه مقدار حجت قرار بدن. ولی این حرف حرف قابل قبولی است که مرحوم صاحب کفایه زده و اون اشکال رو اینجوری باز دفع کرد که عقلا اینجا میبینن این کنه میخواد یه موضوعی رو با این اصالت العموم درست کنی که آیا این فقیر هست یا فقیر نیست. میگه خب فقیر نیست، آخر برو علم به فقر و عدم فقرش پیدا کن از راههای دیگه، یا این آب مثلا طاهره یا طاهر نیست، برو از راه دیگه پیدا کن، موضوع رو از راه دیگه پیدا کنه، جایی که حکمش معلومه میخوای با اصالت العموم موضوع رو مشخص کنی. این خارج از اون دامنه و موضوع حجیت این کاشفه. درست کاشفیت هست به همون اندازه طریقیت در لوازم، اینا رو نمیخوایم این کار کنیم که بگیم این خلاف حکم، خلاف عقله، همون اندازه طریقیت که به این هست به اون هست. یا بخوایم بگیم عقلا تعبد دارن، نه تعبد ندارن، ولی این کاشف رو در این زمینه فقط حجت قرار دادن به جهت همون نکته‌ای که گفته شد که انسداد و عدم وجود طریق دیگر و امثال اینا. بنابراین اصالت العموم حتی در مثل قضایای خارجیه یا قضایایی که اون سه مورد دیگر، اونجا هم حجت نیست. همونجوری که در باب شک که در استناد اصالت الحقیقه را میگن حجت نیست برای اثبات اینکه معنایی که درش استعمال کرده این پس حقیقته، چون بدون قرینه ظاهر حالش اینه که در معنای مجازی استعمال نمیکنه، پس این معنایی که میدونیم درش استعمال کرده حقیقی است، اونجا چطور میگیم این حجیت نداره اصالت الحقیقه؟ اینجا همینه میگیم، اینجا میگیم اصالت العموم برای اثبات اینکه این موضوع خارجی مثلا این موضوع کذاست، خروج موضوعی داره، فقیر نیست، این اثبات نمیکنه بعد از اینکه مراد اینجا مشخصه. این شبیه همونه که خارج از موضوع حجیت این مقدار از کاشف که ظهورات و عمومات و امثال این هست و این اون نقض وارد نیست و این کلام کلام قابل قبولیست با این تحلیل، با این بیان. این وجه پنجم وجه قابل قبولیست که در حقیقت اصلاح همون وجه مرحوم صاحب کفایه و آقای خویه. و صلی الله علی محمد و آله.
طور میتونه باشه.